اگه من بخوام مواد غذایی رو به دسته های ماکارونی و اسپاگتی، نون، برنج و سیب زمینی، حالا این چهار تا دسته اصلی من بخوام تقسیم کنم، شاید شما تعجب بکنید که بهترین ماده نشاسته اسپاگتی و ماکارونی است. دوباره برخلاف اون چیزی که خیلی ها
تصور
میکنن که اسپاگتی و ماکارونی اینا خوب نیست.
ولی خبر خوبی آقای دکتر.
بله، بهترین ماده نشاسته برای افراد دیابتی هستش. بعد از اون نونه. خود نون هم انواع نونهای مختلف تأثیرش بر روی قند خون خیلی متفاوته. ما یک پروژه پژوهشی رو در دانشگاه انجام دادیم، اومدیم نمایه قندی رو، چون نمایه قندی اندازه‌گیریش هم بر روی افراد باشه، یعنی ما اون غذا رو میدیم افراد میخورن، بعدن هر یک روب یک بار قند خون رو به مدت 2 ساعت اندازه میگیریم، بعدن این رو با یه ماده دیگه مقایسه میکنیم. یک پروسه پیچیده‌ای داره. ما 12 تا نون شایعی که در کشور وجود داشت رو نمایه قندیش رو اندازه گرفتیم و دیدیم که بعضی از نونها با هم دیگه تفاوت خیلی زیادی دارن. واقعا نون سنگک جزء، حالا نونی هستش که ما همیشه تعریف میکنیم، واقعا قابل تعریف کردن هم هستش. ما نون سنگک پایین ترین میزان نمایه قندی رو داشت. من حالا برم بالاترینش رو بگم، نونهای حجیم مثل نون باگت، مثل نونهای، حالا نونهای حجیمی که ما استفاده میکنیم، نونهای فانتزی که استفاده میکنیم، اینها بالاترین نمایه قندی رو داشتن، یعنی تفاوتش هم خیلی زیاد بود. مثلا نون سنگک اگه این عدد 65 بود، من نون باگت و این نونهای حجیم رو، اینها بالای 80 بودن، عدد خیلی زیادی بودن.
نونهای سفید دیگه،
بله، نونهای
چون که خیلی از اینها رو ما میدونیم این روزها که تولید دارن میشن، مثلا به عنوان نان جو یا آرت‌های به هر حال تیره تر یا در واقع انواع مختلف آرت‌ها داره استفاده میشه، اونها هم همین شرایطو داشتن یا نه؟ ما داریم
همینطوره. بله، شما به هر چی، ما دلایلی که یک نون متفاوت بودش که بین اینا، یکی بله، که همین چقدر این نون آردش سبوسگیری داشته، هرچی میزان سبوسی که در آرد بالاتر باشه میزان نمای قندی پایین تری داره و بهتر هست، و واقعا نون سنگک میزان سبوسگیری آردش حدود 8% جز کمترین میزان سبوسگیری بین نونا رو داره، و نونهای حجیم اصلا به خاطر ذاتشون معمولا سبوسگیری بالایی دارن. مورد دوم نحوه پختشون هستش و نون سنگک شاید میشه گفتش که به خاطر نحوه پخت نون سنگک، نوع پختی که ما برای نون سنگک داریم، باعث میشه که نمایه قندی پایینی داشته باشه. پس فقط نون این نیستش که سبوس داشته باشه، نحوه پختش هم بسیار مؤثره. ما میبینیم نونی مثل نون لواش که بیشتر نون سفید هست، اما نون لواشی که برشته هستش و این نون وقتی که برشته میشه نمای قندیش به شدت میاد پایین و نون خوبی میشه. نون لواش، حالا ما بگیم خمیر، نمای قندی بالایی داره، اما همین نون رو ما بذاریم 5 دقیقه بعد، 3 دقیقه تا 5 دقیقه بعد از اینکه از تنور در میارن بمونه یه ذره هوا بخوره، نمای قندیش به شدت میاد پایین و بهتر میشه. و یکی از بهترین نونایی که ما دیدیم، یکی از این نونهای خشکی بودش که ما به صورت محلی مثلا در مناطقی از خراسان و مناطقی از شاهرود بودش، این نونای خشک، نونای خشک فوق‌العاده‌ای بودش، یعنی با وجود اینکه نون خشک بودش و به ظاهر بافت سختی رو داشت، اما با یک میزان یه ذره آب زدن یا اصلا خودش همینطوری خیلی حس دهانی خوبی رو این نونا داشت و اینا جز بهترین نونا بودن. پس اینا نونا هستن، برنجا هستن. بعد از نون ما معمولا توصیه‌مون به مصرف برنج برای افراد دیابتی این هستش که یه وعده در روز رو میتونن اینها استفاده بکنن، یعنی به جای نهار یا شام یه وعده در روز میتونن برنج با خیال راحت استفاده کنن. فقط دوتا نکته در رابطه با برنج، نوع پختش تفاوت داشت، ما اتفاقا این رو تست کردیم، یعنی برنج های مختلف، حالا مثلا برنج هایی که ما استفاده میکنیم، حالا به نام نژاد برنج های بسمتی هستش، ما برنج ایرانی جزء نژادهای بسمتی است، برنج هندی اینا جزء یک نژاد هستن، یک سری هم برنج هایی هستن به نام برنج های دانه کوتاه هستن، مثل برنج تایلندی یا برنج هایی که حالا ما خیلی زیاد تو کشور استفاده نمی کنیم. نمایه قندی اتفاقا برنج ایرانی خیلی خوب بودش، یعنی از لحاظ سالم بودن هم خوب بود. نوع پختش، برنجی که کته‌ای میشه، ما میذاریم که به صورت کته‌ای استفاده میشه، این هم میتونه خیلی نمای قندشو بیاره پایین. پس برنجی که ما میذاریم کته میشه این بهتر است. و یه نکته،
همه تصوراتمون امروز آقای دکتر نوروزی به هم ریخته. خب بفرمایید.
حالا من اول صحبتم گفتم ما صحبتمون باید واقعا بر اساس شواهد علمی باشه. بله. به خاطر همین بودش من خودم وقتی که در رابطه با خود برنج کته اینا باختیم، چون ما این رو میگم تست میکردیم و مقالاتش هم منتشر شده در مجلات معتبر تغذیه‌ای. و یه مورد دیگه هم در رابطه با برنج سرد، یعنی ما اگه برنج رو پختیم والا به هر روشی، این برنج رو گذاشیم توی یخچال و دوباره حالا شب گذاشیم گرم بله. شده این برنج، اتفاقا این برنجی که سرد شده و دوباره گرم شده و ما استفاده میکنیم، اون نشاسته های مقاوم به هضمش خیلی زیادتر شده، یعنی هضم این برنج ممکنه خوب صورت نگیره، برای اینکه اون نشاسته های مقاوم به هضم، به آنزیم هایی که باعث هضم نشاسته میشن بیشتر شده در این برنج و این منجر میشه که جذبش کمتر بشه و این بهتره اتفاقا. پس شما ببین با یک راهکار خیلی ساده برنج رو بپسین، بذارید سرد بشه، یعنی توی یخچال یه چند ساعتی، بعدا دوباره گرم کنید. خود این بخصوص برای افراد دیابتی میتونه مؤثر باشه. ما در بیماری مثل دیابت دنبال یک برنامه تک معجزه نیستیم، یعنی من یک برنامه نسخه تکی ندارم. ما همین تیکه های کوچیک هستش که رو هم دیگه جمع میشن و بعدن مثل یک پازلی که درست میشه باعث میشه که اون وضعیت فرد بهتر بشه. پس این در رابطه با مواد نشاسته است. حالا بین مواد نشاسته واقعا اون چیزی که من بخوام بگم با محدودیت مصرف بشه سیب زمینیه، مخصوصا سیب زمینیه آبپز نمای قند بسیار بالایی داره، به شدت باعث بالا رفتن قند خون میشه. شاید هم شما دیدین ورزشکارا معمولا بعد از برنامه های ورزشی سنگین، بعد از مسابقات سیب زمینی استفاده می کنن، بخاطر این است که نمای قندی بالا داره، سریع قندش جذب میشه و اون قندی که مصرف شده در ورزش اون رو تامین میکنه. برای افراد دیابتی هم همین اتفاق میفته، خیلی توصیه نمیکنه.
بسیار عالی. جناب دکتر نوروزی، من همونطور که حالا خدمت شما و در واقع دوستان دیگر عرض کردم، خیلی از پیام ها رو به قول معروف هم یک کاسه کردم و از شما پرسیدم، ولی خب دوستان سوال های دیگری هم دارن، تا جایی که ما فرصت بکنیم بهشون پاسخ خواهیم داد. آقای محمود غلامی از گلبرگ پرسیدن که آیا همه خرماها اینجوری هستن که گفتین؟ چون من فقط خرمای خشک یا به اصطلاح خرمای زاهدی مصرف میکنم، اونم ضرر داره. این شاید سوال خیلی ها باشه، به خصوص جنوبی ها که بیشتر سر و کار دارن بین مثلا رطب، خرمای زرد و چیزهای دیگه.
اتفاقا خرمای زرد و خرمای زاهدی نمای قند پایین‌تری رو داره. البته ما مشکلی با اینه داریم، چون اینا هم اندازش کوچیک‌تره و هم شیرینیش مقدار کمتره، افراد می‌بینن 4 تا 5 تا از اینا رو پشت سر هم می‌خورن. اما نه، شما یک دونه خرمای زاهدی زرد به اندازه یک دونه قنده، پس مشکلی رو ایجاد نمی‌کنه، فقط تعداد رو مواظب باشید.
بسیار عالی. چند تا از دوستان پرسیدن این دستگاه‌های قنده خونی که ما توی منزل داریم آیا اینها دقیق هستن و می‌تونیم بهشون اعتماد کنیم؟
ببین، دستگاه‌های قنده خونی که تو داروخانه‌ها هستن، اینا همه به اصطلاح مورد ارزیابی قرار گرفته، مورد راستی آزمایی یا ولیدیشن قرار گرفته و درست هستن. البته خب اینها یک تفاوت بین 1-3% رو نشون میدن، یعنی قطعا وقتی که شما میرید ناشتا آزمایش تو آزمایشگاه میدین، میزان دقت آزمایشگاهی که تو آزمایش که تو آزمایشگاه هست بیشتر، اما اینا 1-3% بالا پایین رو معمولا داره.
بسیاره. ما امروز در خدمت جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی هستیم، دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی و البته عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی ایران، درباره تغذیه بیماران دیابتی صحبت میکنیم. محبت کردید، با ما هم تماس گرفتید، تلفن های شما رو هم بشنویم.
من مادرم چند سالی هست درگیر دیابته. خب من خودم یه مدت تحت نظر گرفتمش، بعد مثلا 2 بعد از غذاش مثلا میوه و سبزی کردم، کامل یه مدت که به میوه و سبزیجات روی آورد، قندش کاملا اومد پایین. بعدش حالا دوباره برگشت به اون حالت عادی زندگیش، قندش رو نمیتونه کنترل کنه.
دستگاه قند خون من در منزل دارم، حالا هر هفته یا هر روز ازش استفاده میکنم، آیا اون دقیقه یا نه؟ متشکرم.
سلام از کردن از آقای دکتر. من کف پام داغ میکنه، انگشتای پام هم کسیت میکنه، آیا این به دیابت ربط داره؟ متشکر، ممنون.
۲۲۶۵ ۲۴۶۵ و ۲۲۶۵ ۲۴۶۶ شماره های تلفن کافه سلامت رادیو تهران هست و البته 3094 که سامانه پیام کوتاه هست. جناب آقای دکتر، درباره دستگاه قند خون که چند دقیقه پیش توضیح فرمودید، مورد اول رو فکر میکنم که بهش بپردازید.
بله، اتفاقا خیلی سوال خوبی هم هستش.
بله.
خب ما در افراد دیابتی یک دنبال رژیم های خیلی، حالا من بخوام بگم اکستریم، یا رژیم هایی که همه چیزش به هم خورده است نباشید. این که من وعده های غذایی رو حذف میکنم، من فقط وعده های غذایی میوه و سبزی میدم فرد بخوره، یعنی با این کار در حقیقت شما یک ظلمی به بدن خودتون کردین و باعث میشه که دیابت بدتر بشه. در دیابت اول اینکه افراد دیابتی بعد حتما وعده های غذایی سر وقت خورده بشه، صبحانه، نهار و شام حتما باید سر وقت خورده بشه، یعنی صبحانه تا نیم ساعت بعد از خواب بیدار شدن، نهار بین ساعت 12 تا 2:30 و شام هم بین ساعت 7 تا 9 باید حتما خورده بشه.
باز بستگی به اینکه کی بیدار بشن کی بخوابن هم داره دیگه.
برای نهار و شام این اعداد فرقی نمی کنه. صبحانه رو معمولا میگیم که تا ساعت 10 بعد خورده بشه و حد اکثر نیم ساعت بعد از خواب بیدار شدن. این رو من از این جهت گفتم که نباید هیچ کدوم از این وعده ها حذف بشه. بعضی افراد میگن که خب من الان سر کار میرم، صبح خیلی گرفتار هستم، ظهرم بعد نمیدونم پرونده ها رو درست بکنم، دیگه میمونه ساعت 4-5 بعد از ظهر میرم خونه نهارم. بله. این بدترین چیز برای یک فرد دیابتی است. یعنی در افراد دیابتی قدرت کنترل قند خون، چی بالا رفتن قند و چی پایین اومدن قند به هم میخوره و با حذف وعده های اصلی غذایی این بدتر میشه. دومین مورد اینه که هر 2 ساعت یک بار افراد دیابتی باید یک میان وعده ای رو استفاده بکنن، یک منبع کربوهیدرات حالا ترجیحاً پیچیده یا کمپلکس وارد بدنشون بشه. پس این که من مدت طولانی به اصطلاح غذا نمیخورم، صبح صبحانه خوردم رفتم تا ساعت 2 تا نهارم بخورم، 5 ساعت هیچی نخوردم یا بعد از ظهر، اینها هم برای افراد دیابتی اصلا خوب نیستش. یعنی داشتن میان وعده ها خیلی مهمه. حالا این آقایی که مادرشون رو گفتن که بهشون یک دوره 2 وعده غذا سبزی و میوه دادن و قندشون اومده پایین، بله درسته، برای اینکه چیزی وارد بدنش نشده و در حقیقت با این کار کل سیستم بدن رو به هم زدن و اون زمانی که لازم بود اگه یک فرد دیابتی به اون حد به هم خوردن قند برسه، اگه حالت عادی 5 سال طول میکشیده، ایشون با این رژیم نامناسبی که به مادرشون دادن این عدد شده 1 ساله، یعنی وضعیت رو خیلی بدتر کردن. و حالا من نمیخوام به ایشون حالا بگم، اما واقعا اینجور برنامه ها ظلم به بدن خودمون هستش. یعنی ما به هر حال بدن ما یک حقی از ما داره. درسته. ما بعد یک حقی مخالو چی میخواد ما دیابت داریم یا سالم باشیم، و با اینجور برنامه ها ما واقعا سیستم تناسب فیزیولوژیک بدنمون رو به هم میریزیم.
بسیار خوب. و دوست دیگری، حالا این باز در واقع علائم دیابت، سوال دوستان دیگر هم بوده، حالا این دوستمون تماس گرفتن گفتن کف پاشون داغ میشه و گزگز میکنه، دوستان سوالهای دیگری هم داشتن، حالا مستقیما راجع به علائم دیابت پرسیدن، باز اگر بتونید محبت کنین خلاصه پاسخ بدین. دوست دیگری هم پرسیدن که آیا این حالت تیره شدن پوست روی گردن و تیرگی هایی که به وجود میاد هم آیا میتواند از علائم دیابت باشد یا خیر؟
بله، خب در رابطه با دیابت و تشخیصش، تشخیص دیابت خیلی ساده است. یک آزمایش قند خون، قند خون آزمایشگاهی، نه از این قندهای دستگاه‌های گفتم که اینا چون 1 تا 3% اینها ممکنه بالا پایینشون میدن. شما قند خون ناشتایی بعد از حداقل 8 ساعت ناشتایی شما باید زیر 125 میلی گرم باشه.
بله.
اگه بالای 125 میلی گرم باشه، یا اینکه قند 3 ماهه یا به نام هموگلوبین A1C ما بهش میگیم، این باید زیر 58 دهم باشه. اگه بالای 58 دهم درصد باشه یا بالای 125 میلی گرم باشه، این برای ما اون زنگ خطر دیابت رو به صدا در میاره. دوباره بعد تست تکرار بشه. اگه دوباره تست تکرار شد در آزمایشگاه و این بالای 125 بود، این فرد مبتلا به دیابت هستش. اگه این عدد بین 105 تا 125 باشه، ما به این فرد دیابتی نمیگیم، میگیم که اما در معرض ابتلا به دیابت هستش. اصلا میگیم عدم تحمل به قند رو داره به این فرد. ما علائمی مثل این که ما گزگز انگشتان پا یا مثلا بی‌حس شدن به کف پا، اینها نشانه ای از دیابت نیست. میتونه نشانه ای از عوارض دیابت مثل نوروپاتی یا اختلالات عصبی یا عروقی دیابت صحیح. باشه که معمولا این علائم رو ما در فردی می‌بینیم که دیابتش چندین و چند سال هست تشخیص داده شده و اینا. اما در حالت عادی ما از این علائم به عنوان اینکه من احتمالاً دیابت داشته باشم و از اینها معمولا استفاده نمی‌کنم. یه قند ساده به پزشک مراجعه بکنم، یه قند ساده تستش انجام بدن. در رابطه با تیرگی پوست گردن خیلی سوال خوبی هستش. ما معمولا دیابت اینطور نیست که صفر و یک نیست، یعنی من الان یا دیابت دارم یا دیابت ندارم. معمولا بین یک فردی که دیابت نداره تا یک فردی که مبتلا به دیابت میشه یک فاصله هست، قند خون در این فاصله بالا میره. معمولا قبل از اینکه قند خون بالا بره ما میگیم سطح انسولین بالا میره، یعنی یک فرد مقاومت به انسولین پیدا میکنه. یعنی سلول ها نمیتونن از انسولین رو استفاده بکنن. انسولین برای سوخت و ساز قند در سلول ها لازم هستش و چون سلول ها نمیتونن قند رو استفاده کنن، بعدن شروع میکنه به افزایش ترشح انسولین. بنابراین در افرادی که قندشون بالا نرفته هنوز اما ممکنه دیابت بگیرن، ما وقتی که سطح انسولین رو اندازه میگیریم میبینیم که انسولین به شدت بالا هستش و این رو به خصوص ما در افرادی که اختلالات وزن دارن یعنی چاق هستن بسیار زیاد میبینیم. یعنی در افراد چاق ما اول انسولین بالا میره، مقاومت به انسولین ایجاد میشه، بعد از این مدتی به قدری فشار روی سلول های ترشح کننده انسولین به وجود میاد که دیگه این انسولین بالا کفاف استفاده از قند رو نمیده و دیگه قند شروع میکنه به بالا رفتن و به خصوص این رو ما در نوجوان ها و بچه ها میبینیم. یعنی بچه هایی که چاق هستن مقاومت به انسولین در اینها به شدت بالا میره. یکی از نشانه های مقاومت به انسولین که مرحله پیش دیابت هست تیرگی پوست گردن و در جاهایی که پوست چین خورده، ممکنه کشاله ران باشه، این ممکنه در زیر بغل باشه، اما شایع ترین جایی که ما میبینیم و در ظاهر هم میبینیم گردن هستش که میبینیم و یکی از نشانه های هستش که قند میخواد بالا بره و باید حتما یه کاری رو بکنیم و خوشبختانه با یک سری برنامه هایی مثل برنامه های کاهش وزن این مقاومت به انسولین برگشت پذیره و وقتی که مقاومت به انسولین در اینا خوب میشه و وزنشون کم میشه مقاومت به انسولین خوب میشه. جالبه که این تیرگی پوست که ما بهش آکانتوسیس نیگریکنس بهش میگیم، این تیرگی پوست هم خوب از بین میره و خوب جلوب. میشه
بسیار خوب. همچنان
این تیرگی پوست تیرگی زیر چشم و اینجور چیزا نیست، یعنی افراد نگران نباشن. آره این برای گردن جایی که پوست چین میخوره مثل کشال ایران و زیر بغل هست.
در کافه سلامت رادیو تهران همچنان در خدمت جناب آقای عبدالرضا نوروزی، آقای دکتر عبدالرضا نوروزی هستیم، دکتر تخصصی تغذیه و رژیم درمانی و عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی ایران.
کافه سلامت، اگه میخوای زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم 30094. کافه سلامت.
همکار نازنینم خانم مریم شهرامپور عزیز، سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام خانم بزرگی، حال شما، امیدوارم که شما خوب باشید، روز خوب رو آغاز کرده باشید. سلام میکنم به شنوندگان محترم، همطور جناب آقای دکتر نوروزی. خب بریم به سراغ بخش خبری امروز. بله. که ما میخواییم در ستایش ورزش و طبیعت یه سری نکات و خبرها رو برای شنونده ها بگیم. خب ببینید، بعضی خانم بزرگی دردهای مزمنی دارن، یعنی این دردها همیشه هست براشون، آزاردهنده است. و میخوام یه پیشنهادی بهشون بکنم بر اساس گفته تحقیقات و پژوهش‌ها، اونم این که شاید یه سر زدن به دل طبیعت بتونه خیلی بهتر از قرص و دارو عمل بکنه، چون تحقیقات جدید نشون داده که هوای تازه، صدای آب، منظره‌های طبیعی، همشون میتونن استرس و استراب ناشی از درد رو کم بکنن و باعث بشن که حال روحیمون هم بهتر بشه. حتی گفتن که طبیعت تمرکز ما رو از روی درد برمی‌داره، آدم حس بهتری داره، مخصوصا برای اونهایی که دردهای طولانی مدت دارن، مثلا کمر دردهای عجیب و غریبی دارن. حالا یه نکته مهم اینه که بعضی دسترسی ندارن به طبیعت، که البته من میگم همین بوستان کنار منزلم میتونه این کارو انجام بده، ولی خب پژوهشگرا گفتن که همین دستگاه‌های واقعیت مجازی هست که میذارن روی چشم، همون هم میتونه این کار انجام بده. من خیلی اتفاق خوبیه، یه درمان ساده بی هزینه،
هم خوبه هم بده دیگه، دو سویه است،
هم بارمش زیاده.
بله
بله، این چیزی گفتیم فکر کنم،
اما کردم هم خوبه هم بده، دو سویه است، از این جهت که خب دیگه آدم نره در طبیعت اون تحرکه وجود نداشته باشه خب خوب نیست، ولی از این جهت هم که خیلی راحت میتونی بشینی و همراه بشی با طبیعت خب خیلی لذت بخش و خوبه.
دقیقاً همینطوره که شما میگید. خانم بزرگی، بعضی فکر میکنن که وقتی میخوان ورزش بکنن، اگر که با شکم خالی باشن، ورزش خیلی اثرگذار خواهد بود، خیلی بیشتر چربی میسوزونن و بیشترم لاغر میشن، ولی خب وزارت بهداشت گفته که بابا اصلا این کار ممکنه باعث افت قند خون بشه، سرگیجه براتون بیاره، عضله هاتون تحلیل بره، و حالا بعضی تحقیقات هم گفته که ممکنه باعث چربی سوزی بیشتر بشه، ولی میگن که خیلی تفاوت خاصی ایجاد نمیکنه و در کل گفتن که ناشتا ورزش کردن لزوما بهتر نیست.
بسیار.
ولی نکته مهمش اینه که خب به شرایط فردی هر شخصی بستگی داره دیگه، مثلا بعضیا ممکنه با این شیوه ارتباط بگیرن، بدن قوی تری داشته باشن، ورزشکار باشن اصلا، ولی خب یه سری دیگه هم نه، ممکنه که اصلا فشارشون بیفته پایین. حالا باید ببینیم خلاصه خب که بدنمون چی میگه، با متخصص هم مشورت بکنیم که فهم حال مرادی که چه بهتر.
بسیار عالی. و آخرین خبر لطفا.
بله بله، بریم به سراغ سرطان، بیماری که خیلی اسم ترسناکی داره، و میخوام بگم تحقیقات جدید گفته که ورزش میتونه اول خطر مرگ سرطان رو کم بکنه، بعد همین که یه تحقیقی کردن نشون داده شده که اونهایی که بعد از درمانشون یه برنامه ورزشی منظم داشتن خیلی کمتر دچار متاستاز یا همون برگشت سرطان شدن. یه پزشک معروف هم حتی گفته که برای اولین باره که ما در علم پزشکی داریم میبینیم که ورزش یه زمینه بیماری‌های سرطانی از خیلی از داروها موثرتر بوده.
بسیاره.
و این خیلی اتفاق بزرگیه و دیگه ورزش فقط برای پیشگیری نیست، حتی میتونه یه ابزار قوی باشه برای مقابله با بیماری، زندگی راحت از زندگی بهتر، و دیگه باید خیلی جدیش بگیریم دیگه.
درود بر شما، خیلی متشکرم خانم شهرامپور، بهتون روز بخیر میگم.
روزتون بخیر، خداحافظ.
باید اصرار کنم از دوستانی که نتونستیم پیام‌هاشون رو بخونیم، امیدوارم در خلال برنامه اطلاعات جدیدی کسب کرده باشین که پاسخ سوال شما هم به نوعی داده باشه. یک توصیه طلایی جناب دکتر نوروزی برای دیابتی ها یا برای پیشگیری بفرمایید.
من هم پیرو به ورزش، عدد طلایی 150 دقیقه فعالیت بدنی در هفته برای افراد دیابتی، 150 دقیقه فعالیت بدنی ممکنه یک قدم زدن معمولی باشه در هفته رو فراموش نکنید.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با شما خداحافظی میکنم، خیلی متشکرم. اما فردا درباره پرکاری تیروئید با خانم دکتر فرزانه سروقدی فوق تخصص غدد و متابولیسم صحبت خواهیم کرد. روزتون بخیر و بدرود.
آقا من شدیداً پول لازم هم واسه خرید ماشین.
خب چرا وام نمیگیری؟
بابا سود واما خیلی زیاده، اصلاً هم دلم نمیخواد سود بدم.
خب یه وام بدون سود بگیر.
مگه داریم وام بدون سود؟
آره، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران که کلاً سود نمیگیره، کارمزد داره، اونم 4%. حتی یه طرح جدید داره به اسم نورا که کارمزدم نداره، 0-0.
نورا، خدمتی تازه در بانک مهربانی ها، پرداخت وام قرض‌الحسنه 0%. برای اطلاعات بیشتر به سایت www.qmb.ir مراجعه فرمایید. مهربانی ادامه دارد. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران.
حمید بیا این گوشی رو درست کن.
جونم آقا جون باز چش شد
نبرشون بعد جلوی خودم درست که منم یاد بگیرم.
متاسفم با همه تلاشمونو کردیم ولی آقا جون این گوشی با نفت کار میکنه دیگه، درست بشو نیست. به نظر من پاشیم بریم سرای دیجیتال سرای ایرانی، هم شما برای خودتون یه گوشی بخرید، هم یه لپتاپ هم برای من بخرید، تازه قسطی هم میده.
خیلی خوب، حالا بعدن در موردش تصمیم میگیرم.
دیگه من از خودتون یاد گرفتم کار خیر رو نباید به عقب بندازیم.
کار خیر؟ پاشو بریم سراغ مجهز و تخصصی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی قم.
سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام، ما دنبال شیرالات بادامو هستیم که سالها برامون کار کنه.
سنم مادرم زیبا باشه و جلوی خاصی بخونم اونقدر.
با این حساب شما باید شیرالات با اصالت و اصل تهیه کنید. پیشنهاد من به شما شیرالات سهند.
چرا در مورد جزئیاتش چیزی نمیگی؟
سهند، اصالتی بیمانند.
صدای شهر.
همشهری گرامی، بسیاری از تصادف‌های رانندگی در سطح شهر مربوط به رعایت نکردن حق تقدم است. رعایت حق تقدم علاوه بر این که باعث می‌شود اختلال در رفت آمد کمتر پیش بیاید، تصادف‌ها را نیز تا حد زیادی کاهش خواهد داد.
ترافیک.
همشهریان گرامی، بخشی از ترافیک سنگین این لحظات تهران مربوط به معابریه که خدمتتون عرض میکنم. بزرگراه آیت الله سعیدی در مسیر شمال به جنوب از میدان آزادی تا میدان فتح. بزرگراه شهید نواب صفوی جنوب به شمال از خیابان هلال احمر تا تونل توحید. خیابان آزادی هم در مسیر غرب به شرق از خیابان گرانمایه تا خیابان جیهون شاهد ترافیک سنگین هستیم. همشهریان عزیز، در شرق استان تهران خدمت شما عرض بکنم که اگر قصد تردد در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید زین الدین رو دارید، مطلع باشید که از محدوده خیابان امیرنیا تا خیابان پاسداران ترافیک سنگینه. در بزرگراه شهید سلیمانی هم در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید سیاد شیرازی تا پل سید خندان، بزرگراه آیت الله حکیم غرب به شرق از بزرگراه شهید چمران تا بولوار آزادگان و در نهایت بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی ترافیک سنگینه. همشهریان گرامی، ما در این بخش صدای شهر به موضوع رعایت حق تقدم در تقاطع‌ها پرداختیم. موضوع مهمی که میتونه اگر رعایت نشه باعث تصادفات بسیاری بشه و گره‌های ترافیکی زیادی رو ایجاد بکنه. شما عزیزان در سطح شهرمون تهران که رانندگی میکنید، چقدر خودتون دقت میکنید که در تقاطع‌ها حق تقدم با کدام خودروی عبوریست و چقدر رعایت میکنید این موضوع مهم رو؟ و مشاهدات شما چی میگه در مورد اینکه دیگران چقدر حق تقدم در تقاطع‌ها رو رعایت میکنند؟ ما منتظر تماس شما عزیزان هستیم. 88 82 301.
صدای شهر.
خواستم عرض کنم که عبور از تقاطع‌ها راحته، یعنی رعایت میشه تقریبا، ولی این که پارک میکنن سر تقاطع دید و کور میکنه، گردش رو سخت میکنه، این رعایت کنیم دیگه.
FM 94 AM 1332، رسانه ای به وسعت یک شهر، شهری به اعتبار پایتخت، تختی به قدمت خاطر تهران. با رویدادهای شهر تهران، صدای شهر.
بله، خیلی ممنونیم از شما همشهری گرامی که به موضوع پارک کردن در نزدیکی تقاطع هم پرداختید. بله، طبق قانون شما باید در فاصله 15 متری حداقل 15 متری از تقاطع‌ها و ورودی به خیابون‌ها باید پارک بکنید. حالا اینکه به هر حال کمبود جای پارک یکی از دلایل این هستش که افراد بعضن مشاهده میشه که این فاصله 15 متری رو رعایت نمی‌کنند، امر دیگره. به هر حال توجیه نمیتونه باشه، توجیه مناسبی برای پارک کردن نیست و همونطور که این همشهری عزیزمون هم گفتن باعث میشه که تردد سخت بشه، دید رو محدود میکنه و سایر مسائل. اما ما به امروز به طور ویژه در این بخش با موضوع رعایت حق تقدم در تقاطع‌ها در خدمت شما عزیزان هستیم. مطمئنن نظرات شما عزیزان در این مورد میتونه جالب توجه باشه. 88-822-301 رو فراموش نفرمایید، ما منتظر شنیدن صدای شما عزیزان هستیم. اما بخش بعدی صدای شهر رو اینجا من و همکارانم در ساعت